بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که بزرگان فرمودند به این که کذب یا قسم به دروغ خوردن در صورت امکان توریه جائز نیست، بلکه واجب است توریه کنه تا قسم او یا مقول او و مقاله او کذب نباشه. البته این فرمایش مشهور بود که مرحوم شیخ فرمودن انصاف اینه که روایات مرخصه که ترخیص کرده با فرض عرض کنم که خطر بر جان یا بر مال اجازه داده که آدم دروغ بگه یا حتی قسم دروغ بخوره، بنابراین این تقییدی که بزرگان گفتند که اگر توریه ممکنه باید توریه کنه، این تقیید برخلاف ظهور اطلاق روایاته. سپس فرمودن به این که بله، مگر کسی بگوید که مفهوم روایت سماعه که گفته بود اگر مضطر بشود به دروغ گفتن، اون وقت جائز دروغ گفتن و قسم ناحق خوردن، این مفهومش اینی که اگر مضطر نشد نباید دروغ بگه یا قسم به دروغ بخوره. فرمودن این مفهوم با اطلاق روایاتی که گفته است عند خوف خطر بر جان و مال دروغ گفتن و یا قسم دروغ خوردن نسبت عام خاص من بشه، زیرا گاهی اضطرار به دروغ است و گاهی به غیر دروغ، به همین طور باز هم اون طرف هم اطلاق داره و گفته است دروغ گفتن جائز چه مضطر بشه چه نشه. در اضطرار به دروغ گفتن با وجود امکان توریه به طبق اون روایت مفهوم جائز نیست، طبق اطلاقات جائز. مرجع گفتیم یا به قول مرحوم ایروانی اصالة الحل بود، به قول مرحوم شیخ مرجع حرمت کذب بود. خب این بحث روشن شد. یه مطلب دیگری شیخ را به دردسر انداخته و آن اینه که چگونه است که در باب احکام وضعیه فقها در آنجا شرط نکردند مسئله عجز از توریه را، بلکه فرمودند که اگر کسی مکره بر طلاق شد یا مکره بر بیع شد، این بیعش باطله و طلاقش بلا اثره. اونجا اینه گفتند، نگفتند به این که اگر تفسی راه داشته باشه باید در راه تفسی بیاد و طلاق نده، طلاق واقعی نده. در اونجا چنین قیدی نیاورده ان، اما مشهور در مورد کذب یا قسم به کذب شرط کردن که اگر مکره اگر لازم شد باید توریه کنه و بدون توریه قسم ناحق نخوره یا دروغ نگه. خب سوال اینی که ملفر شما در کتابهای عقود و ایقاعات به ما یاد دادی و گفتی که چه عقدی مثل بی و چه ایقاعی مثل طلاق اگر شخص مکره شد و انجام داد، این طلاق بلا اثر به این بی موجب تملیک و تملک نخواهد شد، خواه بتوانه تفسی بکنه از اکراه یا نه. در صورتی که تفسی در عقد طلاق یا عقد بی خیلی آسانه، دلش میگه و قصد معنا نمیکنه. و اگر قصد معنا نکرد، این آسان تفسی از بیع واقعی و طلاق واقعی به اینه که قاصد معنا نباشه. و همین انقدر که قصد معنا نکرد، طرف مکره نظرش حاصل میشه، این میگه زوجتی طالق، مکره هم همین را میخواد. اما این آقا قصد طلاق نکنه. چرا در اینجا آقایین مشهور نیامده اند و نفرموده اند که با امکان تفسی از تهدید مکره لازم است تفسی با عدم امکان اکراه بلا اثره؟ چرا اونجا این حرف نزدن؟ کیز به ما بده اینجا من نگفتیم در ایک ما نگفتیم که کیز به اینجا که من نگفتیم در این شویات کیز به که ما میگیم در این شما شما در مورد کیز یا قسم دروغ فرمودید که اگر میخواد دروغ بگه یا اگر میخواد قسم دروغ بخوره با امکان توریه حق نداره، باید حتما توریه کنه تا مرتکب کذب نشه، و اگر بدون توریه انجام داد هیچی، مقصر خودشه و بعد این خبرش مرتکب حرام شده. این حرفش. ای آقا چرا دیگه تفسی منطوری راه برای فراره، توریه راه برای فرار از ارتکاب حرامه. خب شما اگر راه برای فرار از ارتکاب حرام داری، باید از همون راه وارد بشی، و اگر وارد نشدی به قول مشهور مرتکب حرام شدی. میگه خب این در باب ایقاعات چرا نمیگید که اگر کسی راه داره برای فرار از طلاق یا از بی متوسل بشه تا در نتیجه رفع ما اکره و علی شاملش نشه؟ من سوال میکنم اگر بنا شد به یک مرد جائری به یک مرد بدبختی میگه باید زنت را طلاق بدی، خب این میتوانه برفض به خاطر اکراه مکره بگه زوجتی طالق، اما اگر قصد معنا نکرد که طلاق واقع نمیشه. نه آقا، زن خودش را هم قصد معنا نمی کنه، لفظ میگه بدون قصد معنا، بدون اراده جدی. ای آقا هیچه میگه توریه، با اینجا که با ما نگذیم اینجا توریه، که اینجا میگم راه تفسیه. گوش کنی، شما در مورد کذب حرام یا قسم دروغ خوردن میگید اگر راه تفسی داره باید اون راه تفسی را که توریه است انجام بده. خب در طلاق مکرر هم بگید دیگه، بگید در اکراه هم اگر راه تفسی داره، در این صورت اگر متفسی ممتن مرتکب نشد اون وقت اثر بار نمیشه. چرا میگید که با اینکه اگه کسی را اکراه بر طلاق کردن بدنش را طلاق داد بلا اثره؟ خب میگیم اینجا راه داره با او، اینه که اگر آمد و قصد نکرد معنا را، خب لا محال او اکراه هم بکنه بلا اثره. چرا شما میگید به اینکه در اینجا طلاق واقعی قصد کرده ولی اثر برش بار نمیشه؟ فقط میخوام اینه میگن از یک جهت فقط میخوام اشکال را وارد کنیم و آن اینه که میگیم شمای مشهور در مورد عقود و ایقاعاتی که اکراهن واقع میشه میفرمایید که اکراه موجب میشه برای اینکه اثر بر این عقد و ایقاع بار نشه حتی اگر قدرت بر تفصی داره. اما این حرف را در مورد اخبار یا در مورد قسم ناحق نمیگید، اونجا میگید اگر راه تفصی داره باید مرتکب بشه و اگر مرتکب نشد حکم شرعی مترتبه. خب در اکراه طلاق هم بگید اگر راه تفصی را انجام نداد اثر باید بار بشه. چرا نمیگید؟ ای وای، خیلی خود دیگه اکراه آقا چرا اراده من بابا در زوجتی طالق لفظ را میگه اراده جدی نکرد کافیه دیگه. چرا اراده نمیتونه کنه؟ فهمیدی چی میگه آقا؟ آقایان که نفهمیدن. من دارم میگم به این که شما در مورد طلاق اکراهی میگید که ولو این آقا قشنگم قصد کرده زنش هم طلاق جدی داده اما چون اکراهی بوده اثر بار نمیشه. درست شد؟ اینه میگید. اراده نداره؟ آقا ماویه لعنت الله علیه فرستاد برای اون داستان حضرت امام حسین دیگه که اون مردی از کنون همسرش که خیلی خوشگل بود طلاقش بده. درست شد؟ اون هم مردم آمد طلاقش داد دیگه، همسرش طلاق داد دیگه، اونجا چگاه کرد؟ بسیار خوب تطمیعش کرد به هر علت عامل. حالا اگر به جای تطمیع اکراهش میکرد آم. یعنی پس شما میفهمید میخواید بفرمایید که در مورد طلاق اکراهی فقط لفظ میگن چون معنا نمیگن بی اثره. اینه میگید دیگه ها؟ نه و همچه حرفی نزدن، میگن که یه شما در باب عقود ایقاعات در کتاب مکاسب خوندید که میگن یکی از شرایع ترازیه و بعد در اثر اینکه رضا در تجارت معتبره میگن عقد اکراهی اعتبار نداره. مگر اینه نمیگن؟ عقیب اینکه شرط میکنن در عقود ایقاعات ترازی را بعد میگن مترتباً علی ذلک بنابراین عقد اکراهی یا ایقاع اکراهی بلا اثره و اثر برش مترتب نمیشه. درست از باب اینکه رضایت نداره دارن میگن، نه از باب اینکه چون این آقا قصد نکرده طلاق را. قصد کرده ولی میان آقای خویی هم از این را وارد میشه و الا نه اینکه میگویند در طلاق اکراهی یا در بیع اکراهی قصد نیست. چرا؟ قصد هست، حالا که قصد هست اما چون رضایت نیست میگن برش اثر مترتب نمیشه. مرحوم شیخ اشکالش اینه که خب در همونجا راه تفصی داره و اون نیست که این آقا لفظ بی را بگه یا لفظ طلاق را بگه و در نتیجه که لفظ طلاق و قصد معنا نکرد دیگه قرضم حاصل میشه و اثرم بر این بار نمیشه. چرا اونجا از این راه وارد نشدید؟ چرا اونجا از این راه وارد نشدید و نگفتید؟ میگی در صورتی که اگر فرض کردیم یک مکرهی به آقای مکره گفت همسرت طلاق بده، این که بهش نگو که تو قصد معنا هم جدن بکن. خب این آقا اگر آمد و با قصد معنا و اراده جدی زنش طلاق داد، کسی که اکراهش نکرده بگه تو قصد جدیت هم بکن، چون قصد جدی که به اختیار و مکره نیست. اونی که مکره میتوانه اکراه کنه طرف را، اینی که فقط تو انشا کن این صیغه را، اینو انشا میکنه. حالا میتونه قصد معنا نکنه دیگه، اما اگر قصد معنا کرد پس خودش مقصره، خودش به میل خودش آمده زنش طلاق داده. چرا میگید اثر دیگه برش بار نمیشه؟ خوبه، اون از باب ایش هم مخلبی دیگریه، ولی ما هم بگیم قطع نظر دوی. اگه به آقا گفت نگو تو بیکن، خب این میتونه لفظ بی را بگه به تو هم قصد اراده جدی نکنه، خب قرض مکره هم حاصل میشه به همین مقدار. اون مکره بخواد شما بگی شما لفظ گفتی دیگه، پس اما اگر آمدی با میل خودت و با اراده خودت قصد معنا را کردی، پس خودت دیگه آمدی اکراه نشده. این با قصد معنا که اکراه نشده بود، پس بنابراین چرا شما میگید که با اینکه اینجا میتوانه بدون قصد قرض مکره را هم تأمین کنه، اما در این حال با اینکه قصد کرده شما میگید در اینجا اثر بار نمیشه؟ میگیم چرا اثر بار نشه؟ مگر او آقا اکراه بر قصد هم کرده بود؟ اکراه بر قصد که نکرده بود، که شما اکراه بر لفظ کرده بودید. یعنی پس بنابراین شما میگید در کذب یا قسم ناحق اگر راه تفصی داره، حرامه که دروغ بگه یا حرامه که دروغ قسم به ناحق بخوره. خود در اکراه هم بیاد بگید دیگه، بگید اگر راه تفصی داره، حق از کنم که نباید این آقای مکره قصد جدی در طلاق دانش کنه. اما اونجا این حرف نزدی. چرا این حرف میدنی؟ این اشکال. خب آقای خوی جواب قشنگی میده، میگه آقا در احکام تکلیفی و احکام وضعی فرق داره. در احکام وضعی اساسا مدار بر رضای عقد مکره، ولو قصد معنا هم کنه چون رضا نیست اثر نداره. آیه شریفه فرمود الا ان تکون تجارتا عن تراض، شما اگر تجارت واقع شد اما ترازی در کار نبود، ولو تجارت واقعی هم هست اما تجارت واقعی بدون ترازی بی اثره. ولذا میگیم مکره بلغی طرف را وادار به طلاق کرد یا وادار به تجارت کرد، ولو این که قصد هم کنه چون انترا از روی رضایت قاصد طلاق نشده یا از روی رضایت قاصد تملیک نشده، از این جهتی که باطله. حق پس بنابراین با مشهوره. مشهور در اونجا میگویند که کذب اگر راه فرار داره باید فرار کنه تا دروغ نگه و مرتکب دروغ حرام نشه، مرتکب قسم ناحق نشه. اما در مسئله اکراه میگیم ولو این که آقا قصد معنا را کنه، کافی نیست قصد معنا، علاوه بر قصد معنا رضا شرطه. لذا میگیم چون اکراه بر خلاف رضایته از این باب معامله باطله. اما به خلاف احکام تکلیفی، در احکام تکلیفی حرمت شی وقتی برداشته میشه که آدم مضطر بشه به ارتکاب حرام. ولذا شمایی که راه فرار داری، مثل خبر دادن، شما میخوای خبر به کذب بدی و اگر راه فرار داری نباید مرتکب حرام بشی، اما در معاملات ملازم رضا، لذا ولو قصد جدی بکنید رضا چون نیست اثر بار نمیشه. برای این اساس مرحوم استاد میگه این دوتا فرق میکنه و از این جهته لذا این دست با افتادن شیخ رضوان الله علیه خیلی عجیبه از این مقام بزرگ. بله، احتیاج به این طور نبود که ما از این راه بعد بیم و مؤاخذه کنیم مشهور را. ضمناً مرحوم استاد یه چیز هم میگن، میفرمان به این که در محرمات دیگر آیا اگر راه تفسی بود حق داره که آدم با اکراه یا حتی با اجبار طرف مرتکب بشه؟ یه آقای آمدن اکراهش میکنن، بلکه میگن اگر شراب نخوری میدونیم مثلا چند تا تازیانه به گردنت میزنیم. خب این آقا گیجاس شراب رو میگره بجا که توی دانش بریزه، آرام از این بر میزه توی لباسش توی جیبش مثلا، اونم خیال میکنن این کاسه شراب رو خورد. آیا حق داره که کاسه شراب رو بخوره؟ مسلمن نه. پس بنابراین میگن که این که شیخ آمده فرموده است همون طوری را که عرض کنم حضورتون که با برای حفظ مال یا برای حفظ جان میتوانه مرتکب گناه بشه و کذب کنه، حتی قسم ناحق بخوره، و بعد میگه قسم ناحق حکم سایر محرمات را داره، ایشون میفهمن نه، این یک نص خاصی که در مورد کذب و حلف به کذب وارد شده، به الا سایر محرمات اگر راه فرار داره حق نداره که مرتکب حرام بشه. کسی که میتونه به جای خوردن شراب بریزه شراب رو توی لباسش یا توی مثلا این کنار حلقش بریزه، خیلی از این کارها رو ما دیدیم افراد میکنن، اما اونجا حق ارتکاب نداره. پس چطور میتوانیم حرف مشهور رو توجیه کنیم؟ من دیگه میدم چرا خسته شدم، باقی سخن میمانه انشالله. این نوشته ها رو من نوشتم، 5-6 مطلب دیگه از این مونده، میمانه انشالله برای بعد از تحصیلی. صلی الله علی محمد و آل محمد.